ساعت 7 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب یک شنبه است، 27 آبان سال 1403 خورشیدی برابر با 17 نوامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که وزیر امور خارجه ایران از امکان همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت کرد.
مسئله دوم، قرار دادن دوربین ها و دادن فیلم های دوربین های نظارتی آژانس که در این زمینه جمهوری اسلامی یا برخی از دوربین ها رو نپذیرفته.
مسئله تأسیس کلینیک ترک بی‌حجابی با بودجه 255 میلیارد تومانی هنوز داغ است.
این موضوع هیچ ارتباطی به دولت نداشته، همونطور که شما دیدید در دولت این کلینیک تصویب نشده بوده.
و در فعالیت‌های نفتی طالب حورالعظیم مسائل محیط زیستی رعایت نشده.
پروژه به شکل‌های مختلفی میتونسته اجرا بشه، از محیط زیستی ترین که میشده دشوارترین و پرهزینه ترین و در بی‌اعتنایی کامل به محیط زیستی میشده ارزان ترین.
اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رویا کریمی مجد و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی گفته است اگر قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر شود، این کشور قطعا اقدامات فوری خواهد داشت. در پی اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به بازدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برخی مراکز هسته‌ای، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یافت. ابراهیم رضایی رئیس کمیسیون امنیت ملی در مورد این جلسه به رسانه‌ها در ایران گفت محمد اسلامی تأکید کرده بازدیدگر روسی از برخی مراکز هسته‌ای طبق پروتکل‌های داخلی ایران بوده است. این نماینده مجلس به نقل از محمد اسلامی گفت مسیر جمهوری اسلامی ایران تعامل است، پس اگر تعامل کنند ایران هم در چارچوب‌های خود تعامل می‌کند و اگر تقابل کنند ایران نیز تقابل می‌کند. بنابراین گزارش، اکثریت اعضای کمیسیون امنیت ملی در این جلسه تاکید داشتند که همه امتیازهای فراتر از پادمان باید متوقف شود و برخی از اعضا نیز خواستار تغییر دکترین هسته‌ای کشور شدند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مهاجرت 25 هزار پزشک، 56 هزار مهندس و 8 هزار محقق ایرانی خبر داد. ابراهیم رضایی با اعلام این آمار از بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت در بررسی این لایحه نمایندگانی از وزارت خارجه، وزارت دادگستری، سپاه، بسیج و بخش‌های دیگر حضور داشتند. به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر 4 میلیون نفر مهاجر ایرانی در سایر کشورهای جهان زندگی می‌کنند که در این میان مهاجران ما آمریکا به آمار نزدیک به 2 میلیون نفر صدرنشین هستند. بر اساس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، حدود 96% جمعیت مهاجران ایرانی را شاغلان با مهارت متوسط و بالا تشکیل می‌دهند. کارشناسان تاکنون بارها در مورد بحران مهاجرت نخبگان، به خصوص پزشکان و کمبود پزشک در کشور هشدار دادند. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی در سفر به دمشق از توصیه رهبر جمهوری اسلامی برای پشتیبانی همه جانبه از سوریه خبر داد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی در این سفر با بشار اسد و سایر مقامات سوریه ملاقات کرده است. مسائل دفاعی امنیتی و تقویت همکاری‌های دو کشور برای مقابله با تروریسم و برچیدن ساختار آن در راستای ثبات و امنیت منطقه از جمله محورهای گفتگوی دو طرف بوده است. عزیز نصیرزاده روز یکشنبه همچنین با عبدالکریم محمود ابراهیم رئیس ستاد مشترک کل ارتش و نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه در دمشق دیدار کرد. این سفر چند روز پس از دیدار علی ریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر جمهوری اسلامی با بشار اسد و دیگر مقام‌های سوری بود. گفته شده او حامل پیام علی خامنه‌ای برای بشار اسد بوده است. دفتر دادستانی اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که علیه یکی از مشاوران نزدیک بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یک مظنون دیگر به اتهام دستیابی غیرقانونی و افشای اسناد فوق محرمانه اتهاماتی را مطرح خواهد کرد. دادستانی همچنین با توجه به گستردگی و حساسیت پرونده همچنین درخواست کرد متهمان تا پایان مراحل قانونی در زندان بمانند. دو هفته پیش الیزر فلدشتاین، مشاور نتانیاهو، به همراه پرسنل امنیتی دیگر با اتهام به افشای اطلاعات حساس و منابع اطلاعاتی و همچنین ایجاد مانع در دستیابی به اهداف جنگ اسرائیل در نوار غزه دستگیر شدند. این موضوع به عنوان یکی از جدی‌ترین نقص‌های امنیتی در تاریخ اسرائیل نامیده شده است. یک گروه حقوق بشری عربستانی مستقر در برلین از اعدام بیش از 100 خارجی در سال جاری میلادی در عربستان خبر داد. به گفته سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر مستقر در برلین، اعدام‌های امسال یک رکورد شکنی در تعداد مجازات اعدام محسوب می‌شود. طه الحاجی مدیر حقوقی این گروه اعلام کرده که این بیشترین تعداد اعدام‌های اتباع خارجی در یک سال است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این آمار تقریباً 3 برابر اعدام‌ها در 2 سال گذشته است که در هر سال مقامات سعودی 34 فرد غیر عربستانی را اعدام کردند. بر اساس گزارش عفو بین الملل، این پادشاهی نفتخیز در سال 2023 پس از چین و ایران سومین رتبه اعدام در جهان را از آن خود کرد.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
روز یکشنبه حملات اسرائیل به لبنان ادامه داشت. در یکی از این حملات به محله رأس النبع در بیروت، مقام‌های امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که محمد عفیف، مسئول رسانه‌ای گروه حزب الله، کشته شده. برای مروری بر آخرین تحولات در لبنان و سوریه با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همراه هستیم. ایلیا، حملات اسرائیل به لبنان امروز هم ادامه پیدا کرد. این حملات در پی حملات شب گذشته حزب الله به حیفا در شمال اسرائیل صورت گرفت. جزئیات بیشتر رو برامون لطفا بگو.
بله شاهین، خب مناطق مختلفی از لبنان هدف حملات هوایی و توپخانه اسرائیل قرار گرفت. امروز اشاره کردی به خبر کشته شدن محمد عفیف، مسئول رسانه حزب الله که سخنگوی هست این گروه هم به حساب میاد. محمد عفیف اینطور که در گزارش اومده در ساختمان حزب بعث سوریه حضور داشته در منطقه رأس النبع در بیروت. این ساختمان هدف حمله هوایی قرار گرفته و 7 طبقه بوده این ساختمان که منهدم شده، برابر گزارش ها و تصاویری که منتشر شده در رسانه ها. علی حجازی دبیر کل شعبه لبنان حزب بس تایید کرده که محمد عفیف در این ساختمان بوده و به همراه 3 نفر دیگه از جمله خود یکی از دستیاران محمد عفیف کشته شده. منابع امنیتی لبنانی هم این رو تایید کردن. البته اسرائیل تا اینجای کار در این بار اظهار نظر نکرده و گفتن که در حال بررسی پیامدهای حمله ای هستن که صورت گرفته مقام های اسرائیلی. اما منطقه حومه جنوب بیروت چاین هم هدف حملات شدیدی بوده. تا 24 ساعت گذشته 50 هدف مورد هدف بمباران قرار گرفت در منطقه زاهی حومه جنوب بیروت، از جمله منطقه شیاه، منطقه لیلکی، منطقه برج البراجنه، حتی مناطقی که نزدیک به محل سکونت مسیحیان هستن. شاهین، اینطور که مقام های اسرائیل میگن به دنبال از میان بردن زیرساخت های حزب الله هستن که در حومه جنوب بیروت ایجاد کرده. حزب الله از حومه جنوب بیروت به عنوان یکی از منطقه تحت نفوذ خودش استفاده میکرده. تا یه سالهای گذشته، یا بهتر بگم تا چند دهه گذشته، اصلی‌ترین محل حضور حزب الله در یک منطقه غیر نظامی منطقه زاهیه بود که حتی سید حسن نصرالله دبیر کل این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی در حمله منطقه زاهیه کشته شد و شما دیگه از فرمانده ها و رهبران این گروه. اما اگر به جنوب لبنان بریم، حملات هوایی به علاوه عملیات زمینی ارتش اسرائیل ادامه داشته. شاید اینطوری که گزارش شکایت میکنه، الان اقدامات نیروهای اسرائیلی در خطوط در روستاها و شهرهای خط اول، یعنی نزدیک روستاها و شهرها به مرز اسرائیل پایان پذیرفته و عملیات زمینی توسعه پیدا کرده به مناطق عمیق‌تر و در مرحله روستاها و شرک های پس از اون دورتر از مرز آغاز شده. اسرائیل میگه که به دنبال از میان بردن زیرساخت حزب الله در جنوب لبنان هستن، علاوه بر اون دور کردن اعضای حزب الله و تسلیحاتشون به شمال رود لیتانی. البته یک مرکز ارتش لبنان هم هدف حمله قرار گرفته در روستای مروی که در اون یکی از سربازان لبنان کشته و سه تن دیگر زخمی شده.
وقت چندانی نداریم، در حدود کمتر از یک دقیقه و نیم. در خبرها خوندیم که عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دمشق سفر کرد، روز یکشنبه با بشار اسد دیدار کرد. چه دلایلی برای سفرهای پیاپی روزهای اخیر مقامهای ایرانی به سوریه عنوان شده؟
اگر به رسانه های منطقه مراجعه کنیم شاهین، میبینیم که خب طرحی آماده هست برای آتش بس در لبنان. این طرح متضمن این هست که ورود و رساندن اسلحه از سوریه به حزب الله متوقف بشه، البته با همکاری دولت سوریه، با همکاری ارتش لبنان. به نظر میرسه این طرح نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی رو به همراه داشته. ببینید این خبرها هست که دولت سوریه به کشورهای عربی نزدیک تر شده طی روزهای گذشته، یا بهتر بگم طی ماه گذشته، و شاید دورتر شده باشه از ایران، از جمهوری اسلامی. به نظر میرسه تمام این سفرها برای رسیدن به یک توافق یا راهکاری هست، هم جمهوری اسلامی تو منافع خودش رو در سوریه و لبنان حفظ کنه، هم روابط خودش رو با دولت سوریه همچنان محکم نگه داره.
بله، ممنونم از ایلیا جزائری که در این بخش از برنامه همراه ما بود. اما وزیر امور خارجه ایران درباره شرایط بحرانی یک سال باقی مانده تا انقضای برجام و اقدام احتمالی اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه هشدار داد، اما در این حال تاکید کرد که ایران آماده همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهران مصطفوی کارشناس امور هسته‌ای ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم منظور ایران از همکاری بیشتر در چه زمینه‌هایی میتونه باشه. مهران مصطفوی:
حوزه‌هایی که ایران میخواد قول بده که با آژانس همکاری بیشتر داشته باشه مشخص هستن. آژانس هنوز سالهاست منتظر گزارش رسمی و دقیق و قابل قبول ایران درباره فعالیت‌های 20 سال پیش هستش که در دو سایت پارچین و برامین انجام میشده. جمهوری اسلامی تا کنون درباره این فعالیت ها در این دو سایت توضیحی به آژانس نداده و سال هاست که این مسئله محل مناقشه است و هر بار به آینده ارسال میشه. و در توافقی هم که آقای گروسی سال گذشته انجام داد، یکی از مسائل همین مسئله بود. مسئله دوم قرار دادن دوربین ها و دادن فیلم های دوربین های نظارتی آژانس که در این زمینه جمهوری اسلامی یا برخی از دوربین ها رو نپذیرفته و یا برخی از دوربین های هم که پذیرفته فیلم اونها رو به آژانس نمیده و برای خودش نگه داشته و گفته که هر وقت لازم باشه ما اینها رو به آژانس میدیم. و سومین مسئله این استش که آژانس تقاضا کرده درباره منابع کیک زرد جمهوری اسلامی اطلاعات بیشتری داشته باشه و در این مورد هم هنوز ایران این اطلاعات رو به آژانس نداده و بالاخره آژانس تقاضای بازدید از سایت سانتریفروژهای پیشرفته رو کرده و این کار هم انجام نداده. پس این چهار موضوعی هستن که آژانس درخواست داره ولی هنوز به توافق با هم در این باره نرسیدن.
از طرف دیگه آقای عراقچی با توجه به اینکه برجام داره منقضی میشه تاریخش، میگه که احیای برجام موضوعیت نداره و باید به سمت توافقی جدید بریم. به نظر شما این توافق جدید اگر قرار باشه صورت بگیره چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه؟
توافق برجام مسلماً دیگه ارزش خود رو از دست داده، برای که پایه اصلی توافق برجام این بود که جمهوری اسلامی یک سال فاصله داشته باشه با تهیه خوراک لازم برای ساختن بمب. و الان جمهوری اسلامی اگر بخواد تصمیم بگیره در عرض یک یا دو هفته میتونه خوراک لازم برای ساختن بمب رو داشته باشه. پس برجام دیگه اصلا محلی نداره در این توافقات و غربی ها هم این رو میدونن. اون چی که آقای ترامپ و دستگاه جدید فشار زیاد میخواد بیاره این هستش که جمهوری اسلامی درباره غنی‌سازیش دعا دوباره بازگرده به عقب و کلیه منابع غنی شده 60 درصد یا خودش رو از بین ببره و نظارت ها بیشتر بشه و این امکان توافق رو میده. برای اینکه رسما دو موضوع اساسی هست که یکیش هسته ایه، یعنی همین مسئله غنی سازی است که غرب فشار میاره ایران عقب گرد داشته باشه، و دومم که مسئله موشک های بالیستیک که یک امر دیگه است و تا این دو مورد برای اونها حل نشده اونها نمیخوان با ایران توافقی صورت بگیره. از دید من اگر توافقی صورت بگیره توافق باید با دستگاه آقای ترامپ باشه، برای اینکه اروپایی ها در این وسط نقشی ندارند.
خب فکر میکنید ایران اصولا چنین شرایط رو بپذیره؟
تمام علائمی که جمهوری اسلامی در ماها و حتی یک سال اخیر بیرون میده به ما میگه که جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیفتری قرار داره، و در این موقعیت ضعیفتر امکان این که زیر بار یک نرمش قهرمانای دیگه برود هست، و از اونجایی که آقای ترامپ یک فرد معامله‌گر هست و اگر منافعش ایجاب بکنه این کار رو انجام خواهد داد، من بر این نظر هستم که یک توافقی بین جمهوری اسلامی و آقای ترامپ غیر ممکن نیست. ولی من نمونش رو بهتون عرض میکنم که جمهوری اسلامی تا یک سال پیش به طور مشخص در مورد کشتن آقای ترامپ موضع داشت و الان قول داده که این کار رو انجام نمیده و به دستگاه های حقوقی مراجعه میکنه.
گفتگویی بود با مهران مصطفوی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بعد از تأخیری 3 روزه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک را تکذیب کرد. تکذیبی که البته با تردیدهایی مواجه شد. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
انتشار خبر دیدار ایلان ماسک، مشاور ارشد دونالد ترامپ و امیر سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در مکانی مخفی بعد از سکوتی نسبتاً طولانی از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان تکذیب شد. آقای عراقچی در یک گفتگوی تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با خبرسازی خواندن این گزارش گفت که چنین چیزی واقعیت ندارد.
نه قطعا اتفاق نیفتاده. این صرفاً یک خبرسازی هست که توسط رسانه‌های آمریکایی صورت گرفت. اهدافش رو هم میشه حد زد.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در ادامه درباره دلیل تأخیر تکذیب خود چنین گفت:
خبر به وقت ایران دیروز صبح ساعت 1 بامداد منتشر شد. به وقت آمریکا البته مثلا میشد پنجشنبه عصری، ولی به وقت ما خبر 1 بامداد بود. من صبح جمعه صبح دیروز برای نماز بلند شدم، دیدم که یه همچه خبری هست. به نظرم خیلی جدی نیمد، یعنی یک خبرسازی معمولی که به اصطلاح وجود داره. تا ظهرم به نظر ما ارزش پاسخگویی نداره. من امروز صبح دیدم که نه، واقعا این خبر خیلی داره میپیچه.
در داخلم خیلی بازتاب داشت.
آره، و در داخلم بازتابهای مختلف داشت، یه عده له، یه عده علیه، یه عده.
گفته های آقای عراقچی البته با تردیدهایی مواجه شده، از جمله محمد علی ابتهی رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی و از چهره های جناح موسوم به اصلاح طلب در ایران در یادداشتی در شبکه های اجتماعی تکذیبیه دیرهنگام عباس عراقچی را با انتقاد شدید روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی مرتبط دانسته. آقای ابتهی با لحنی کنایه‌آمیز خطاب به وزیر خارجه ایران نوشته: میزان الحراره مواضعتان مردم باشد، نه تیترهای روزنامه کیهان. آقای ابتهی افزوده نزدیک 3 روز خبر دیدار ایلان ماسک و امیر سعید ایروانی مردم را کلی خوشحال کرده بود که ممکن است تحریم ها کم شود. هیچ نگفتید، اما حالا که کیهان تیتر زده دست پاچه شدید و تکذیب کرد. اشاره محمد علی ابتهی به سرمقاله‌ای بدون امضا در روزنامه کیهان است که روز 25 آبان ماه نوشته بود مدعیان اصلاحات می‌خواهند ایران در جایگاه متهم به میز محاکمه برود و این در حالی است که ایران به نوشته کیهان طرف طلبکار است و آمریکا باید خسارت نقض عهد خود در برجام را به ایران بپردازد. روزنامه نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای وزارت خارجه دولت پزشکیان را متهم کرده بود که رکن داخلی کارزار غرب علیه ایران است و به تعبیر این روزنامه در سودای تکرار دیپلماسی التماسی. کیهان پرسیده بود که ملاقات پنهان با نماینده ترامپ و تقلای مجدد مذاکره از روی ساده‌لوحی است یا خیانت؟ منصور فرهنگ سفیر پیشین ایران در سازمان ملل متحد معتقد است دیدار گزارش شده بین ایلان ماسک و سفیر کنونی ایران در سازمان ملل با اطلاع رهبر جمهوری اسلامی انجام شده.
100% این اتفاق با خواست و اطلاع خامنه‌ای انجام شد. اما از اونجایی که ایران به دلیل اینکه ترامپ یک سلیمانی رو کشته و با اسرائیل حملات بی نزدیکی داره، اینا فرضشون این بوده که این ملاقات بین این دو نفر مخفی میمونه، ولی اتفاقاتی که در آمریکا میفته این نوع ملاقات ها 100% میاد به روزنامه ها میده. خامنه ای برنامه سیاست خارجیشون یک سری اقداماتی میکنه و اینها رو به عنوان محرمانه نگر میداره که اگر به نتیجه نرسید کسی نتونه صحبتش بکنه و یا اگر به جایی رسید که نتیجه سیستمتونش از دفاع بکنه این علنی بشه و راجبش بنویسن. این ملاقات در نیویورک هم دقیقا اون.
چندی پیش و بعد از روی کار آمدن دولت جدید در ایران و همچنین مهرس شدن بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، عباس عراقچی از باز بودن کانال‌های گفتگو با آمریکا صحبت کرده بود.
کانال‌های تماس بین ما و آمریکایی‌ها همچنان وجود داشت.
در همین حال ایلان ماسک که پست‌های جنجالیش در شبکه اجتماعی ایکس متعلق به خود معمولاً خبرساز بوده، در واکنش به این تحولات سکوت مطلق پیشه کرده. خبر دیدار ایلان ماسک و امیر سعید ایروانی را ابتدا روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه 24 آبان ماه منتشر کرد و به نقل از برخی مقام‌های ایرانی نوشت که محور گفتگوی دو طرف چگونگی کاهش تنش بین ایران و آمریکا بوده. بعد از آن شبکه CBS به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد که این دیدار روز دوشنبه هفته گذشته و در محل اقامت سفیر ایران در نیویورک انجام شد و در این حال به گفته این شبکه خبری نشانه ای در دست نیست که دونالد ترامپ از این دیدار مطلع بوده باشد. برایند گزارش ها تا به اینجا حاکی از آن بوده که محتوای مذاکرات طرفین شامل موضوعات مختلفی از جمله برنامه هسته‌ای ایران، حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های ضد اسرائیلی در سراسر خاورمیانه و چشم‌انداز بهبود روابط با ایالات متحده آمریکا بوده است.
گزارش هومنه عسگری رو می‌شنیدید.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم در اون کس ندید؟
تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
جمهوری اسلامی که از آغاز پیدایش خود حجاب را به عنوان یکی از محورهای اصلی هویتش مطرح کرده و در طول سالها هزینه های زیادی را به مردم به ویژه زنان تحمیل کرده، حالا پروژه‌ای تازه به نام کلینیک ترک بی‌حجابی را با بودجه 255 میلیارد تومانی راه اندازی کرده. این طرح صدای متخصصان علمی از جمله روانشناسان را هم درآورده. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
راه اندازی کلینیک ترک بی‌حجابی برای زنان و دختران در تهران با موجی از انتقادات روبرو شده. در خبری تازه، محمد حسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفته است این کلینیک بخشی از یک طرح گسترده است که این ستاد با همکاری قوه قضاییه، فراجا و سپاه طراحی کرده و هدف اصلیش فضایی برای مشاوره و کاهش فشارهای روانی برای زنانی است که با چالش‌های مواجهند. بسیاری اما در شبکه‌های اجتماعی این طرح را دستمایه طنز و تمسخر قرار دادند.
خیلی هم خوشحالم که کلینیک شما رو پیدا کردم. واقعا تو این شرایط گرونی و قیمت دلار و بی برقی و بی آبی و احتمال جنگ و موشک و ناامنی و چه می‌دونم آلودگی هوا و فیلترینگ و اینا، کلینیک ترک بی‌حجابی اصلا خیلی ترکونده، اصلا خیلی ضروری بود.
پس از شکست طرح‌های گشت ارشاد و حجاب‌بانی، حالا جمهوری اسلامی به طرح جدیدی روی آورده که با صرف بودجه هنگفت 255 میلیارد تومانی مخالفان حجاب اجباری را بیمار انگاشته و قدم به تأسیس کلینیکی برای درمان علمی و روانشناختی آنها کرده. روزنامه های ایران هم مهری دارستانی رئیس اداره زنان ستاد امر به معروف را پشت این طرح دانستند. روانپزشکان اما در مورد اجرای این طرح هشدار دادند. انجمن علمی روانپزشکان در بیانیه اعلام کرده داشتن یا نداشتن حجاب پدیده است اجتماعی و فرهنگی و نه یک بیماری که نیاز به درمان داشته باشد. آنها در ادامه گفتند استفاده از واژه‌هایی مثل ترک و کلینیک که عموماً با درمان بیماری‌های واقعی مرتبط هستند، می‌تواند منجر به انگزنی، ایجاد ترس و بدبینی نسبت به خدمات سلامت و روان و استفاده ابزاری و کاریکاتوری از روانشناسی باشد. روانپزشکان در این بیانیه تاکید کردند که تبدیل مسائل اجتماعی به اختلال روانی هم سوء استفاده از دانش و هم تخریب اعتماد عمومی است. چنین اقداماتی نتایج معکوسی دارد و به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی می‌انجامد. مدیس توکلی، روانشناس بالینی و فعال حقوق زنان:
به عقیده من همین دادن یک بیانیه خیلی کارساز نخواهد بود. یک نکته رو هم بگم، انجمن علمی روانپزشکی خیلی در این کلینیک‌ها نقش نخواهد داشت، چون اصلا سرکارشون فقط با بیمارستان هست، روانپزشکان و دارو دادن در مطب. کسانی که این وسط خیلی با این سیستم و احتمالاً تو این کلینیک‌ها مشغول به کار بشن، روانشناسان و مشاورین هستن و این انتظار میره از سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی که اون سازمان با این حرکت مخالفت بکنه و آلارم بده بابت اینی که اعتماد عمومی از بین میره و این اتفاقا میفته. ولی مشکل اصلی، مسئله اصلی که نباید ازش غافل بشیم، این هست که این اتفاقات اتفاقا همراهی عمومی رو برای اینی که انگ بزنیم به کسانی که دوست دارن حجاب اختیاری داشته باشن و همسوی با رژیم نیستن، همراهی عمومی رو باشون بالا میبره، چون میگم بهشون انگ این زده میشه که اینها اختلال روانی دارن.
اما بودجه کلان این کلینیک نیز از سوی منتقدین زیر سوال است. به گفته مهری دارستانی، در بودجه سال 1403 از 255 میلیارد تومان اختصاص داده شده به این طرح، 155 میلیارد از بودجه عمومی و 100 میلیارد تومان از بودجه‌های خاص در مجلس تامین شده است. این تامین بودجه در حالی است که دولت مسعود پزشکیان کلینیک ترک بی‌حجابی را گردن نمی‌گیرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز دخالت دولت 14 را در این موضوع شدیداً تکذیب کرده. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، هم گفته است این موضوع هیچ ارتباطی به دولت ندارد.
این موضوع هیچ ارتباطی به دولت نداشته. همونطور که شما دیدی در دولت این کلینیک تصویب نشده بوده. این موضوع کلن موضوع حجاب حتما یک موضوع تربیتیه. دولت هیچ نه در این موضوع دخالتی داشته و نه نقشی داشته و امیدواریم که بتونیم حتما به شیوهی که مؤثره و در شأن کرامت زنان در ذیل نگاه اسلامی انشالله این موضوع.
اما دلیل ارائه این طرح در این مقطع حساس همزمان با اعتراضات گسترده بر سر حجاب چیست؟ مدیس توکلی:
حکومت ها نمیتونن تمام مخالفینشون خودشون از بین ببرن. یکی از راههایی که اصولا در سایه پدرسالاری و توسط حکومت های توتالیتر انتخاب میشه تو اینجور شرایط اینه که انگ ها و لیبل هایی رو به افراد بزنن، به مخالفینشون بزنن، که بتونه همراهی و همدلی عمومی رو، سایر اعضای جامعه رو با حکومت بالا ببره، که اگر اون افراد رو از بین بردن، جامعه هم بگن، برگردن بگن اوکی، خب مثلا اینها برای جامعه مضر بودن. همیشه تو یک سری کشورها مثل کشور ما بیمار روانی روانی بودن و اختلال روانی داشتن همیشه یک تابو بوده، یک انگ بوده، برای همین این کار رو میکنن که همدلی جامعه رو با این گناه بزرگی، با این نقض حقوق بشری که دارن انجام میدن رو بالاتر ببرن.
روانپزشکی و سلامت روان در جمهوری اسلامی به جای مرهم شدن ابزار سیاسی ایدئولوژیک برای سرکوب زنان شدند، طرح‌هایی که به جای درمان دردهای اجتماعی بر زخم‌های عمیق‌تر آنان نمک می‌پاشد.
گزارشی بود از نسرین افشار و حالا یک بار دیگه نوبت می‌رسه به خبرها از همکارم رویا کریمی مجد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفته است اگر قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر شود این کشور قطعاً اقدامات فوری خواهد داشت. در پی اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به بازدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برخی مراکز هسته‌ای، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یافت. ابراهیم رضایی رئیس کمیسیون امنیت ملی در مورد این جلسه به رسانه‌ها در ایران گفت محمد اسلامی تاکید کرده بازدید گروسی از برخی مراکز هسته‌ای طبق پروتکل های داخلی ایران بوده است. این نماینده مجلس به نقل از محمد اسلامی گفت مسیر جمهوری اسلامی ایران تعامل است، پس اگر تعامل کنند ایران هم در چهارچوب های خود تعامل می کند و اگر تقابل کنند ایران نیز تقابل می کند. بنابراین گزارش، اکثریت اعضای کمیسیون امنیت ملی در این جلسه تاکید داشتند که همه امتیازهای فراتر از پادمان باید متوقف شود و برخی از اعضا نیز خواستار تغییر دکترین هسته‌ای کشور شدند. یک گروه حقوق بشری عربستانی مستقر در برلین از اعدام بیش از 100 خارجی در سال جاری میلادی در عربستان خبر داد. به گفته سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر مستقر در برلین، اعدام‌های امسال یک رکورد شکنی در تعداد مجازات اعدام محسوب می‌شود. طه الحاجی مدیر حقوقی این گروه اعلام کرده که این بیشترین تعداد اعدام اتباع خارجی در یک سال در این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این آمار تقریباً 3 برابر اعدام‌ها در 2 سال گذشته است که در هر سال مقامات سعودی 34 فرد غیر عربستانی را اعدام کردند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، این پادشاهی نفتخیز در سال 2023 پس از چین و ایران سومین آمار زندانیان اعدام شده در جهان را داشته است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مهاجرت 25,000 پزشک، 56,000 مهندس و 8,000 محقق ایرانی خبر داد. ابراهیم رضایی با اعلام این آمار از بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت در بررسی این لایحه نمایندگانی از وزارت خارجه، وزارت دادگستری، سپاه، بسیج و بخش‌های دیگر حضور داشتند. به گفته این نماینده مجلس در حال حاضر 4 میلیون نفر مهاجر ایرانی در سایر کشورهای جهان زندگی می‌کنند که در این میان مهاجران به آمریکا با آمار نزدیک به 2 میلیون نفر صدرنشین هستند. بر اساس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حدود 96% جمعیت مهاجران ایرانی را شاغلان با مهارت متوسط و بالا تشکیل می‌دهند. کارشناسان تاکنون بارها در مورد بحران مهاجرت نخبگان به خصوص پزشکان و کمبود پزشک در کشور هشدار دادند. دفتر دادستانی اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که علیه یکی از مشاوران نزدیک بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و یک مظنون دیگر به اتهام دستیابی غیرقانونی و افشای اسناد فوق محرمانه اتهاماتی را مطرح خواهد کرد. دادستانی همچنین با توجه به گستردگی و حساسیت پرونده درخواست کرد تا متهمان تا پایان مراحل قانونی در زندان بمانند. 2 هفته پیش الیزر فلدشاین، مشاور نتانیاهو، به همراه پرسنل امنیتی دیگری با اتهام افشای اطلاعات حساس و منابع اطلاعاتی و همچنین ایجاد مانع در دستیابی به اهداف جنگ اسرائیل در نوار غزه دستگیر شدند. این موضوع به عنوان یکی از جدی‌ترین نقض‌های امنیتی در تاریخ اسرائیل نامیده شده است. عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در سفر به دمشق از توصیه رهبر جمهوری اسلامی برای پشتیبانی همه جانبه از سوریه خبر داد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی در این سفر با بشار اسد و سایر مقامات سوریه ملاقات کرده است. مسائل دفاعی امنیتی و تقویت همکاری‌های دو کشور برای مقابله با آنچه تروریسم خوانده شده و برچیدن ساختار آن در راستای ثبات و امنیت منطقه از جمله محورهای گفتگوی دو طرف بوده است. عزیز نصیرزاده روز یکشنبه همچنین با عبدالکریم محمود ابراهیم، رئیس ستاد مشترک کل ارتش و نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه، در دمشق دیدار کرد. این سفر چند روز پس از دیدار علی لاریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر جمهوری اسلامی، با بشار اسد و دیگر مقام‌های سوری بود. گفته شده او حامل پیام علی خامنه‌ای برای بشار اسد بوده است.
بله، ممنونم از همکارم رویا کریمیه مجد. اما داوود میرشکار مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به فعالیت‌های نفتی در تالاب هورالعظیم گفت با وجود همه تلاش‌ها تا حدود زیادی الزامات فعالیت نفتی در هورالعظیم رعایت نشده. وی ابراز امیدواری کرد که مراجع قضایی خوزستان کمک کنند تا از اتفاقاتی که بدون هیچ ثابته محیط زیستی در حال رخ دادن است جلوگیری شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس ساکن نروژ داشتم، ابتدا پرسیدم چرا در انجام پروژه های نفتی معمولا ضوابط محیط زیستی نادیده گرفته می شود. ناصر کرمی:
در ارتباط با هورالعظیم دو تا نکته وجود داره. یکی بحث سیاست‌های کلی، یعنی ارتباط کلی وزارت نفت و فعالیت‌های نفتی در ایران با سازمان محیط زیست و استانداردهای محیط زیست تبعاً، و یکم خود این پروژه نفتی هورالعظیم. من ابتدا درباره همین پروژه بگم. این زمانی که این پروژه نفتی آزادگان میخواد اجرا بشه، سناریوهای مختلفی داشتن. یعنی پروژه به شکل‌های مختلفی میتونسته اجرا بشه، از محیط زیستی ترین که میشده دشوارترین و پرهزینه ترین، و در بی‌اعتنایی کامل به محیط زیست که میشده ارزان ترین. حالا من چون تخصصم مهندسی نفت نیست، ولی ظاهرا به این صورت بوده که عمده فعالیت ها اون سازه ها میتونسته به زیر زمین برده بشه و اون سطح زمین کمترین اثرپذیری رو داشته باشه، اما پروژه پرهزینه میشده اونجوری. کمترین اثر رو بر محیط زیست داشت ولی پرهزینه میشد. اینا نیومدن عمده سازه ها رو بردن روی سطح زمین که خیلی ارزان‌تر بوده، ولی خب بیشترین ضربه رو به محیط زیست می‌زده. اینها میان اون ورژن ارزون رو انتخاب می‌کنن. من می‌دیدم که خب می‌گفتن آقا این پیمانکار چینی خیانت کرده. نه، پیمانکار خیانتی نکرده. کارفرما تعیین می‌کنه که چی می‌خواد. پیمانکار به هر حال سناریوهای مختلفی رو جلوی کارفرما گذاشته. کارفرما اینو انتخاب کرده. نمیشه بر پیمانکار چینی خورده گرفت تو چرا ضد محیط زیستی اجرا کردی. به هر حال پروژه همین بوده که اجرا شده دیگه. اینا قرار بودم همین باشه. اینها این یه نکته است در تو به قول لازم. نکته بعد در مورد وزارت نفت، اساسا وزارت نفت وقعی به سازمان محیط زیست نمیذاره. سازمان محیط زیست از نظر حقوقی، گرچه به ظاهر از نظر حقوقی این جایگاه رو داره چون بخش از نهاد ریاست جمهوری اون یه وزارت خونه، ولی در عمل همیشه کارشناسای سازمان گفتن حتی ما رو راه نمیدن به تاسیسات نفتی اصلا بریم ببینیم اون تو چه خبره، و اغلب هم یک فجایع بزرگیه که شاید حتی عواقبش بعداً مشخص بشه. وزارت نفت به ارزان ترین شکل میخواد کارش رو پیش ببره، که معمولا نه فقط در وزارت نفت، در تمام پروژه های عمرانی، راهسازی، فرودگاه، توسعه شهرها، معمولا ارزان ترین گزینه اون بدترین گزینه محیط زیستیه، و متاسفانه در ایران همین اجرا میشه.
الان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان در یه قسمت از صحبتاش اشاره کرده به این که حضور پرندگان مهاجر و شکارهای غیر مجاز و خطرهایی که در حاشیه هورالعظیم وجود داره، با توجه به اینها گشت‌های آبی و خشکی رو در اون منطقه افزایش دادن، و قول داده که از تمام توان محیط زیست استان خوزستان برای حفظ اکوسیستم استفاده بشه. اما شما در یه قسمت از صحبتتون اشاره کردید وقتی که وزارت بزرگی مثل وزارت نفت پروژه‌ای رو میخواد اجرا بکنه و به هر حال مسئله هزینه رو هم در نظر میگیره که تا حد ممکن ارزون‌تر انجام بده، اصولا دیگه حفاظت محیط زیست کاری نمیتونه بکنه. حالا بیان گشت آبی و خشکی رو افزایش هم بدن، وقتی که در جای اصلی رعایت نمیشه مسائل محیط زیستی، با چند تا گشت انجام دادن به نظر شما قرار هست اتفاق خاصی بیفته؟
این دو تا موضوع جداست. یعنی اون لطماتی که وزارت نفت داره میزنه و تأسیسات نفتی در اونجا، و یکی هم بحث اثراتی که جامعه بومی روی زیست بوم اونجا به خصوص حیات وحش و پرندگان و کوچنده و اینها داره. نکته اینه که من حالا اتفاقا مال همونجا هستم و از قدیم هم بوده. منم که بچه بودم میدیدم که مثلا توی اون فصلایی که این پرندگان میومد، این روش‌های خاص بومی داشتن، مثلا به صورت صید جرگه بود که انبوهی ده ها صدها آدم هجوم میبرن به یه سمت، پرنده‌ها رو می‌روندن به یه سمت، تورهای بزرگی بود و اینا. حالا بماند، من بچه بودم میدم اینا رو، همیشه بوده. اما نکته اینه که بیشتر یک جور، حالا حتی میتونم میگم تفنن بود تا اینکه بگم راهی برای تأمین پروتئین و تأمین گوشت باشه. اما الان متاسفانه مردم منطقه بسیار فقیرتر شدن، گوشت و پروتئین بسیار گرونتر شده و مردم هر چرنده و خزنده ای رو به صورت یک گوشتی در حال پرواز میبینن که باید نگرش داشت و ازش استفاده کرد. متاسفانه این وضعیتی است که در حال به حکومت ایجاد کرده اونجا. این یک مسئله دیگه است که حالا فقط منحصر به اونجا نیست، همه جا کلا این مشکل حیات وحش ایران وجود داره. الان با گرون شدن گوشت، قیمت‌های عجیب غریبی که اصلا من باورم نمیشه قیمت است، پس مردم چجوری میتونن گوشت بخرن اصلا؟ و نتیجه این میشه که باز هزینهش تاوانش رو باید محیط زیست بده که بحث عمومی‌تریه. البته خب سازمان محیط زیست باید به وظیفه‌اش عمل کنه. باز برای چنان جایی من میدونم هیچ وقت هیچ سازمان محیط زیست نمیتونه اینقدر پاسگاه محیطبانی و دیدبان و محیط زیست و نمیدونم محیطبان اینها داشته باشه که از پس جامعه محلی برده، چون جامعه محلی همونجا ساکنن، اون تو هن، ابزار خودشونو دارن، مسئولای خودشونو دارن. این یک کاری نیست که با افزایش تعداد محیطبان شما بتونید مانعش بشید. باید به صورت عمومی توی منطقه عمدتا بحث برحال شرایط اقتصادی عمومی منطقه باید بهتر بشه. اونجا به شدت بیکاری، خیلی فقر به شدت گسترش پیدا کرده و مردم هم عصبانی و ناراحتن. یعنی این خودش نکته است، یعنی مردم میگن ما روی دریای نفت نشستیم اما گرسنه‌ایم. حالا بهشون بگو پرندگان گناه دارن دیگه، نماشی تم گرسنه است چیکار کنیم؟ خیلی بحثای این شکلی وجود داره.
گفتگویی بود با ناصر کرمی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 در گفتگو با دنیای اقتصاد گفته است که در لایحه بودجه 1404 مبلغ 1800 هزار میلیارد تومان یا همت کسری عملیاتی دیده می شود. همچنین به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بودجه 1404 از بابت استقراض به بسیار وضعیت نامناسبی دارد. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات درباره تفریق بودجه سال 1402 کل کشور که روز سه‌شنبه در مجلس مطرح شد، بودجه سال گذشته 350 هزار میلیارد تومان یا همت کسری داشته است و آنطور که پیشبینی ها از لایحه بودجه 1404 نشان می دهد، در سال آینده نیز ایران با کسری بودجه هنگفتی روبرو خواهد بود. محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 در گفتگو با دنیای اقتصاد در خصوص میزان کسری بودجه سال آینده گفت در لایحه دولت 1800 همت کسری عملیاتی دیده می شود، اما این مقدار هم به گفته او در واقع کسری بودجه را کاملا نشان نمی دهد، بلکه به خاطر تغییراتی که دولت در شیوه ارائه بودجه و شکل بودجه ایجاد کرده است، رقم واقعی کسر بودجه در حال حاضر به دست نمی آید. به گفته محسن زنگنه، ایران کسری بودجه عملیاتی را هر سال دارد. او می گوید به خاطر اینکه دلمان به نفت گرم است، هر سال کشور کسری بودجه عملیاتی دارد و از محل فروش نفت و اوراق بودجهش را تراز می کند و در این شرایط خیلی از منابع مانند منابع صندوق توسعه یا فروش نفت که باید برای کارهای عمرانی و زنجیرهای تولید هزینه شود، در حقوق و دستمزد و بازنشستگان و غیره هزینه می شود. پایان نقل قول. اما دلایل مزمن بودن کسری بودجه ایران چیست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
دلایل کسری بودجه البته بسیار متفاوته. بخشش برمیگرده به کم برآوردی هزینه هایی که هست، بخشش هم مربوط میشه به بیش برآوردی درآمدهای دولت و تفاوت این حاصلش همون کسری بودجه است. و البته نباید فراموش کرد که همواره میان اون چیزی که برآورد کسر بودجه بوده و اون چیزی که عمل کرد بوده، یعنی کسر بودجه واقعی، تفاوت وجود داشته و کسر بودجه واقعی بیش از برآوردی بوده که هنگام تدوین بودجه یا بحث در مورد اون به هر حال ارزیابی می شده. و این رو کمیسیون تفریق گزارشاش در 10 سال گذشته همینو تایید میکنه. و البته با توجه به اینکه درآمدهای دولت قطعیت به اون شکل نداره، ولی هزینه ها نه تنها قطعیت داره بلکه همواره افزایش پیدا میکنه، طبیعی است که این کسر بودجه به وجود میآید.
از دیگر سو استقراض نیز دیگر بلای بودجه کشور است. مهرداد لاهوتی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است بودجه 1404 از بابت استقراض به واقع خیلی نامناسب است. او میگوید هرگز ندیدم که بودجه 1200 هزار میلیارد تومان استقراض کند، اما در لایحه بودجه 1404 700 هزار میلیارد تومان اوراق و 542 هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی استقراض کرده است. بنابراین به گفته او بودجه سال آینده با استقراض اداره می شود. ولی استقراض یعنی چه و چه آثار و عواقبی دارد؟ احمد علوی اقتصاددان در سوئد:
دولت تلاش میکنه که وقتی کسر بودجه به وجود میاد، حالا یا با استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه، یا به کارگیری صندوق توسعه ملی منابع اون رو استفاده بکنه، یا اوراق قرض بفروشه، که همه این منابعی که برای پوشاندن و پنهان کردن کسر بودجه به کار میره، طبیعی است که دارای پیامدهایی خواهد بود. این اگر با چاپ پول و افزایش نقدینگی و پایه پولی باشه به تورم میانجامه. اگر استقراض از منابع قرضه باشه، خب این میانجامه به اینکه دولت باید هر ساله منابع زیادی رو اختصاص بده به بازپرداخت اون قرضه ها یا بهرهایی که اختصاص میده به اون. یا اگر از منابع صندوق توسعه ملی استفاده بکنه، طبیعی است که اون منابع میباید صرف زیرساختا بشه و نه صرف این هزینه های جاری. بنابراین دولت ابتداعا این کسر بودجه رو که الان ذکر میکنه یا مجلس مطرح میکنه، این برآورد است، واقعیش بیش از این خواهد بود. و دوم اینکه منابع کسر بودجه بسیار گوناگونه و دولت نمیتونه رو کنترل بکنه. تجربه تاریخی گزارش‌های کمیسیون تفریق مجلس را هم همینو تایید.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفته است که موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح است، اما حتما باید منابع آن تعریف شود.
گزارشی بود از حمید فاطمی.
بازار تلف مشهی ساری
روهر
داشته کرد عشق یاوان سعدی
کرماشان
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
وزیر امور خارجه اوکراین امروز اعلام کرد که روسیه شب گذشته و بامداد امروز یکی از بزرگترین حملات هوایی خود را به اوکراین انجام داده. در این حملات که با استفاده از پهپاد و موشک صورت گرفت، زیرساخت‌های برق و انرژی و سایر مکان‌های غیرنظامی در شهرهای سراسر اوکراین هدف حمله بودند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
حملات بامداد یکشنبه روسیه به خاک اوکراین آنقدر وسیع و گسترده بود که در کیف وزیر امور خارجه را به واکنش آنی واداشت. آندری سیبیها در شبکه ایکس نوشت روسیه یکی از بزرگترین حملات هوایی خود را انجام داد. پهپاد و موشک علیه شهرهای آرام و صلح‌جو، غیر نظامیان در خواب و زیرساخت‌های حیاتی. این پاسخ واقعی پوتین جنایتکار جنگی است به همه کسانی که اخیراً با او تماس گرفتند و ملاقات کردند. ما به صلح از طریق قدرت نیاز داریم، نه مماشات. پایان نقل قول. انفجارهای پی در پی در اوایل روز یکشنبه در کیف پایتخت و سایر شهرها در سراسر اوکراین شنیده شد، از جمله اودسا در ساحل دریای سیاه و شهر زاپوروژیا در جنوب شرقی این کشور. هرمان هالوشنکو وزیر نیرو در دولت اوکراین میگوید که حمله موشکی روسیه تأسیسات برق را در سراسر کشور هدف قرار داد و باعث آغاز قطع برق در 3 استان به صورت پیشگیرانه شد. حملات گسترده روسیه در حالی صورت میگیرد که تهاجم تمام عیار مسکو به خاک اوکراین به هزارمین روز خود نزدیک می شود. روسیه تا کنون مقادیر عظیمی از سلاح و جان ده ها هزار انسان را صرف کرده تا بخشی از سرزمین اوکراین را به خاک خود ملحق کند. در حال حاضر نزدیک به 1/5 خاک اوکراین تحت کنترل نیروهای نظامی وابسته به روسیه است. این همه در حالی است که اوکراین تلاش دارد تا با به حداقل رساندن تلفات متحدان خود را متقاعد کند که با کمک‌های نظامی بیشتر توانایی آن را دارد که جریان جنگ را به نفع کیف تغییر دهد. حمله روسیه به اوکراین کشور همسایه یعنی لهستان را واداشت تا برای مقابله با حملات احتمالی جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد. فرماندهی عملیاتی نیروهای مسلح لهستان، کشوری که عضوی از پیمان ناتو است، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به دلیل حمله گسترده فدراسیون روسیه با استفاده از موشک‌های کروز، بالستیک و پهپاد به اهدافی در غرب اوکراین، هواپیماهای لهستانی و متحدان این کشور در حریم هوایی لهستان به پرواز درآمدند. 26 آبان ماه کشورهای صنعتی پیشرو جهان در نشست گروه 7 بر حمایت تزلزل ناپذیر اعضای این گروه از اوکراین تا هر زمانی که مبارزه با نیروهای مهاجم روسیه به طول بیانجامد تأکید کردند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
آیا حیات هوشمندی در فضا وجود دارد؟ آیا دولت ایالات متحده پدیده‌های ناشناخته را مورد بررسی قرار داده و از کشفیات مخفی فرازمینی برای ارتقای فناوری‌های خود استفاده کرده است؟ اینها از جمله سوالاتی بودند که اعضای کنگره آمریکا از 4 کارشناس پرسیدند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کنگره آمریکا روز چهارشنبه در یکی از بحث برانگیزترین جلسات خود تحت عنوان پدیده‌های ناهنجار ناشناخته آشکارسازی حقیقت به بررسی وجود حیات هوشمند فرازمینی و احتمال پنهانکاری‌های دولتی در این زمینه پرداخت. این جلسه که با حضور اعضای زیرکمیته‌های کمیته نظارت بر مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شد، شامل بحث‌هایی از جمله درباره احتمال استفاده دولت ایالات متحده و دیگر دولت‌ها از فناوری‌های ناشناخته و پدیده‌های ناشناس هوایی بود. پیشتر در ماه مارس، پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده، گزارشی منتشر کرده بود که هیچ مدرکی دال بر وجود سفینه‌های فضایی فرازمینی پیدا نکرده است. اما شهادت‌های ارائه شده در این جلسه چیز دیگری را نشان می‌داد. یکی از 4 کارشناسی که در این جلسه شهادت داد، تیم گالودت، دریابان بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و مدیر عامل شرکت مشاوره اوشن استیل بود. گالودت در شهادت خود اظهار داشت که اولین برخورد قطعی او با پدیده‌های ناشناس هوایی در ژانویه 2015 و در حین یک تمرین نظامی رخ داد. وی توضیح داد که در این تمرین سنسورهای یک جت FA-18 نیروی دریایی یک شیء ناشناس با ویژگی‌های پروازی و ساختاری که شبیه هیچ چیزی که در زرادخانه ما باشد نیست را ثبت کردند. نشریه نیویورک تایمز در سال 2017 2 ویدیو با نام‌های فلر و گیمبال را منتشر کرد که ادعا می‌کردند نشان دهنده برخورد جت‌های نیروی دریایی آمریکا با پرنده‌هایی با شکل عجیب و سرعت بالا هستند. علاوه بر این نشریه واشنگتن پست نیز همزمان ویدیویی با عنوان گوفست منتشر کرد که این همان حادثه ای است که دریابان تیم گالودت به آن اشاره می‌کند. 3 سال بعد و در سال 2020 وزارت دفاع آمریکا صحت ویدیوها را تایید کرد، اما گفت که نمی‌تواند تایید کند آیا این اشیاء توسط هوش فرازمینی هدایت می‌شدند یا خیر. در بخش دیگری از این جلسه لوئیس الیزوندو، نویسنده و مقام سابق وزارت دفاع آمریکا، نیز شهادت داد. الیزوندو که در دوران خدمت خود در پنتاگون در رأس یک برنامه محرمانه برای درک پدیده‌های هوایی ناشناخته قرار داشت، در شهادت خود اعلام کرد پدیده‌های ناشناس هوایی واقعی هستند. او افزود که فناوری‌های پیشرفته‌ای که توسط دولت ما یا هیچ دولت دیگری ساخته نشده‌اند، تأسیسات نظامی حساس را در سراسر جهان رصد می‌کنند. مایکل گولد، مدیر سابق ناسا در امور سیاست فضایی و شراکت‌ها، دیگر کارشناسی بود که در این جلسه شهادت داد. گولد بر ضرورت غلبه بر برچسب منفی که مانع از گفتگوی علمی و بحث‌های آزاد در مورد پدیده‌های ناشناخته می‌شود تأکید کرد. وی اظهار داشت حقیقت آن بیرون است و ما فقط باید به اندازه کافی شجاع و جسور باشیم تا با آن روبرو شویم. مایکل شلنبرگر روزنامه‌نگار و مؤسس وبسایت خبری پابلیک نیز شهادت داد پنتاگون یک برنامه محرمانه بازیابی پدیده‌های ناشناس پرنده به نام صورت فلکی معصوم دارد. شلنبرگر ادعا کرد که مقامات دولت فعلی یا سابق به او گفتند که این برنامه شاید هزاران قطعه شواهد مؤید وجود پدیده‌های ناشناس هوایی دارد. او نام مقامات دولتی که به او در این باره اطلاعات داده‌اند را فاش نکرد، اما گزارشی 12 صفحه‌ای در مورد عملیات صورت فلکی معصوم را که توسط یک افشاگر نوشته شده بود با کنگره به اشتراک گذاشت.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
در فرانسه در آستانه عید مذهبی کریسمس، کلیسای جامعه نوتردام پاریس پس از 5 سال بازسازی بازگشایی می شود. آتش سوزی فروردین 1398 که بخش مهمی از این کلیسای تاریخی را ویران کرد، آن را به تعطیلی کشاند. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
صدای ناقوس‌های کلیسای نوتردام پاریس که پس از گذشت بیش از 5 سال بار دیگر در مرکز پایتخت فرانسه تنین انداز شده است. این ناقوس‌ها همگی جدید هستند و یکی از آنها در بازی‌های المپیک پاریس در استادیوم این شهر به نمایش گذاشته شده بود. مقامات کلیسا در آستانه بازگشایی کلیسای نوتردام پاریس مجسمه معروف باکره و کودک را که اشاره به مریم و مسیح دارد طی مراسمی در پاریس به این کلیسا بازگرداندند. صدها مسیحی معتقد در حالی که شمع در دست داشتند در یک راهپیمایی این مجسمه را که آتش سوزی به آن هیچ صدمه ای نزد تا کلیسای نوتردام همراهی کردند. یکی از راهبهای حاضر در این مراسم به خبرگزاری فرانسه گفت:
من واقعا میخواستم در نیایش مردم پاریس شرکت کنم که از دیدن دوباره این مجسمه نجات یافته از شعله های آتش بسیار خوشحالند. وقتی به این فکر میکنم عین معجزه میمونه.
کار ساخت کلیسای نوتردام پاریس در قرن 12 آغاز شد و در قرن 14 گشایش یافت. این کلیسا که کلیسای جامع پاریس به شمار می رود، نه تنها از نظر مذهبی مهمترین کلیسای پایتخت فرانسه است، بلکه یکی از مکانهای گردشگری اصلی این شهر نیز محسوب می شود. نوتردام تا پیش از آتش سوزی سالانه بیش از 13 میلیون نفر بازدید کننده داشت. اما مسئولان کلیسای نوتردام برای دور جدید فعالیت این کلیسا شمع‌های نذری جدیدی را سفارش دادند که در شهر مذهبی لورد در جنوب فرانسه ساخته می‌شود. یکی از کارکنان کارگاهی که این شمع‌ها در آن ساخته می‌شود در این زمینه می‌گوید:
ce petit objet est la nouvelle votive de Notre-Dame de Paris.
این شیء کوچک
نذری جدید نوتردام پاریسه که روز 18 آذر تو این کلیسا قرار میگیره. از یه فنجون، یه قسمت داخلی پر از سویا و یه فتیله پنبه‌ای تشکیل شده. مونتاژ این سه چیز این شمع کوچک رو میسازه و همه اجزای اون ساخت فرانسه است. کاسش ساخت جنوب فرانسه است. سویا تو تولوز تهیه میشه و فتیله‌اش هم مال نورماندیه و اینجا در لرد ما همه این اجزا رو به هم وصل می‌کنیم. مزیت سویا در مقایسه با پارافین اینه که گرمای کمتری تولید میکنه و دیوکسید کربن کمتر و آلودگی کمتری هم داره. به همین دلیل ما از سویا استفاده میکنیم.
علاوه بر این که مقامات برای بازگشایی به جنبه‌های محیط زیستی توجه کردند، حفظ ارزش‌های هنری کلیسا نیز از دیگر جنبه‌های مورد توجه بوده است. قرار است 7 تابلو فرش طراحی هنرمندان معاصر اسپانیایی و بریتانیایی مخصوص کلیسای نوترودام بافته شود. نوترودام پاریس از قرن 13 ملیل دوزی‌های ارزشمندی را در خود جای داده بود، اما پس از انقلاب فرانسه و در قرن‌های 18 و 19 به مرور این آثار از بین رفتند. قرار است برای بازگشایی نوترودام ملیل دوزی‌هایی بر اساس نقاشی‌های نقاشان بزرگ قرن 20 در این کلیسا به نمایش درآید.
گزارشی بود از مصطفی خلجی در مورد کلیسای نوتردام پاریس که قرار است به زودی بازگشایی شود. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.